زنگ بیداری.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد،
که همه توی و ما هیچ.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان جان، خیلی مخلصیم. بریم که آغاز کنیم 258مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رو با شما عزیزان. این هفته خیلی از عزیزان، خیلی از رفقا تشریف بردن پیاده روی اربعین، خوش به سعادتشون. یه عده هم انشالله بعد از برنامه ما فکر میکنم که تصمیم دارن برن، امیدواریم که بخت و سعادت یارشون باشه. از همه عزیزان درخواست میکنیم که برای ما هم دعا کنن که ما هم توفیق حضور توی این مراسم رو پیدا کنیم. آقا بی سوادی جرم نیست، حتی نمیشه گفت بد یا فوشه، چون مثلا شاید امکانات نبوده، شاید شرایط طرف برای ادامه تحصیل مهیا نبوده و خیلی دلایل دیگه، اصلا شاید کارهای واجبتر دیگه غیر از سواد یاد گرفتن داشته. اما اگه طرف بی سوادیشو با بی شعوری همراه کنه، این دیگه بده، زشت، زایه است. طرف عکس مقبره کوروشو گذاشته تو صفحه اینستاگرامش، بعد دو تا جمله هم نوشته گذاشته کنارش که تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازی نداشت اما فراموشم نکرد. کوروشی کبیر، داخل باسواد، عالم، عالم آدم میدونن که این جمله بسیار معروف از شکسپیر، نویسنده معروف انگلیسیه، نه کوروش. بعد باز اون طرف درش نوشته ای پسر من، نیکوکار باش نه بدکار، زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازم تر نمی باشد. کوروش کبیر. وای 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 وای، دیگه چی بگیم، دیگه چی بگیم؟ از دست این پروفسور نامه 31 نهج البلاغه رو دقیق کپی کرده نوشته کوروش کبیر. بعد وقتی ملت شاکی شدن و بهش گفتن با بی سواد چرا آبروی ایرانی و کوروش رو با هم بردی، یه پست گذاشته که مستقیم توهین کرده به امامان معصوم مسلمین و به بهانه گنبد طلا و این حرفا. خلاصه اینجا دیگه معلوم شد طرف فقط بی سواد نیست، بلکه یک بی شعور ملی است. ما خب خیلی چیزای ملی داریم دیگه، ایشون بی شعور ملی است. علی کریمی، فوتبالیست سابق و کوروش زایکون امروز.
یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، اثر معماری را انسان تحسین می کند و چون متعلق به ماست، مال ایرانی هاست، با اون افتخار هم می کند. اما این غیر از این است که مردم دلها و ذهنها و جانهای مردم را ما متوجه به یک نقطه‌ای بکنیم که در اون از معنویت خبری نیست، نشانه طاغوتیگری است. در همون ساختمانها که امروز بعد از گذشته 1000-2000 سال ویران است، یک روزی خدا می‌داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت‌های زمان به قتل می‌رسیدند و چقدر دلها ناکام می‌شدند. این افتخاری ندارد.
خب رفقا بریم بشنویم قسمت آخر از فصل اول داستان صوتی حسین، قلب تاریخ است. فصل دوم هم به زودی آماده پخش میشه. دوستان میتونن 5 قسمت فصل اول این داستان رو از سایت صدای میقات دریافت کنن و بشنون.
حسین، قلب تاریخ است. قسمت 5. تعدادشان زیاد نیست. خانواده ی اونیز همراهش آمده. کنار خیمه ها مردی را از دور میبینم که مشغول بازی و محبت کردن با کودکان است. کودکان به دورش جمع شدند و اون مهربانانه با آنها صحبت و شوخی میکرد. به نشانه ی احترام از اسب پیاده شدم و مسیر را تا خیمه ها ادامه دادم. فاصله ی تان مرد را در حالی که افسار اسب در دستانم بود پیاده پیمودم و به آن مرد رسیدم. سلام بر شما. من از کوفه می آیم و حامل پیام مهمی برای حسین هستم. می خواهم او را ببینم. مردی میان سال با موهایی سیاه و سفید و با نگاهی مهربان در حالی که لبخند بر لب داشت پاسخم را این گونه داد. سلام مرد جوان. سلام بر مسیح پاک. خوش آمدی دوست من. و با مهربانی مرا به سمت خیمه ها هدایت کرد. بین راه داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. او که فردی مسلمان بود چرا در اولین برخورد با من از مسیح یاد کرد؟ اصلا از کجا فهمید که من مسیحی هستم؟ حتما یادم باشد این سوال را از او بپرسم. در خیمه که نشسته بودم و منتظر حسین بودم، دو پسر بچه مشغول دویدن و بازی کردن در اطراف خیمه بودند که ناگهان همون فرد مهربان که سیمایی زیبا داشت مجدداً وارد خیمه شد و در کنارم نشست. بعد از مدتی متوجه شدم که آن مرد که با کودکان مهربان بود خود حسین بوده. اصلاً انتظار این صحنه را نداشتم. منتظر بودم فردی خشمگین و مغرور را ببینم که تعدادی محافظ و خدمتکار اطرافش را احاطه کرده و برای دیدنش باید سختی‌های زیادی را متحمل شد، نه اینکه فردی بدون تکبر شاهانه در حال محبت به کودکان باشد. اکنون او حسین است که روبروی من نشسته و با چشمانی مهربان به من نگاه می‌کند. احساس ناشناخته ای داشتم، احساسی که به من آرامش می داد. دلیلش را نمی دانم، اما دوست داشتم ساعتها و چه بسا روزها همچنان آنجا بمانم. یاد مأموریتی که مادر بر عهده من گذاشته بود افتادم. نفس نفس زنان و بریده بریده که ناشی از شوق و هیجان دلچسبی در درونم بود شروع به صحبت کردم. از زمانی که به شما نامه زدن تا اکنون اتفاقات مهمی رخ داده که شما باید بدانی. عبیدالله را حتما می شناسید. یزید او را برای سرکوب مردم کوفه فرستاد. متاسفانه باید بگویم که مسلم کشته شد. هانی که از بزرگان طرفدار شما بود نیز کشته شد، در حالی که هیچ کس از آنان حمایت نکرد. برگردید و به کوفه نیایید. من یقین دارم که اگر دل مردم کوفه با شما باشد، قطعاً در زمان عمل تیغشان همراه و یارتان نیست. برگردید. خواهش می‌کنم برگردید. انتظارم بر این بود که با شنیدن این اخبار حال روحیش تغییر کند یا حداقل لبخندی که بر چهره آرامش بود محو گردد. اما این چنین نشد. او همچنان با نگاهی محبت آمیز به من نگاه می‌کرد و در همان حال لب به سخن گشود. از اینکه خود را به این زحمت انداختی و اخبار را به من رساندی سپاسگزارم. هیچ شنیده‌ای که نور و سیاهی با هم در یک جا جمع شوند؟ هیچ دیده‌ای شب و روز همزمان واقع گردند؟ فردی چون من با فرد پستی چون یزید هیچگاه همراه نمی‌شود. برگشتن من از شهر شما یعنی سکوت و همراهی با یزید و اعمال شیطانیش. روی برگرداندن از کوفه و مردمش یعنی سکوت در برابر یزید و سکوت در برابر او به معنای موافقت ضمنی با اعمالش و کمک غیر مستقیم به وی برای مخالفت با راه و روش انسانیت و صلح و دوستی و راه و روش پیامبر است. به خدا سوگند هرگز دست بیعت با او را نخواهم داد و همچون بردگان تسلیم قدرت شیطانیش نخواهم گشت. با این شرایطی که برای کوفه به وجود آورده، یزید مرا بین دو راهی ذلت و شمشیر قرار داده و از من بسیار دور است که زیر بار ذلت بروم، که ما کشته شدن با سربلندی را به اطاعت از افراد خبیث و شیطان صفت ترجیح می‌دهم. هزاران نفر از مردم شهرت مرا دعوت کرده و اعلام وفاداری کردند. من به آنان قول دادم که به سمتشان بروم و سر قول و عهدم با آنان برای رستگاریشان تا پای جان ایستادم. از برق شمشیر نمی هراسم، از انبوه دشمن نمی هراسم، از پول و ثروت ظالم نمی هراسم، از نعره های گوش خراش شیطانیشان نمی هراسم، از خونهایی که برای ایجاد رعب و وحشت به زمین می ریزند نمی هراسم. نمی هراسم چون به راه خود، یعنی آزادی و رها کردن بشر از قفس ظلم و تبعیض این هیولاها اعتقاد دارم. پس تا زمانی که این مردم نامه‌ای خلاف آنچه از قبل برایم فرستاده بودند نفرستند، من وظیفه دارم برای نجاتشان از چنگال ستم راهی آن شهر شد. شجاعت و شهامت چنان در کلامش موج می زد که گویا او نبود که چند لحظه قبل همبازی کودکان بود و به آنان مهر می ورزید. هنگامی که سخنانش را شنیدم، متوجه شدم که کوهی پر صلابت روبرویم ایستاده و به قیمت جانش حاضر به پذیرش ظلم نیست. علی‌رغم این که از نظراتش لذت می بردم، اما نمی توانستم درکش کنم. بعد از اینکه با منطق و استدلال قوی و همراه با شجاعتش مواجه شدم، ترجیح دادم که بازگردم. من اینک مأموریت خود را با موفقیت انجام داده بودم. حسین کودکانی را هنگام خروج به من نشان داد که فرزندان مسلم بودند و همچنان مشغول بازی. واقعا تا آن لحظه این همه شجاعت و مهربانی را توأمان در یک نفر جمع ندیده بودم، چرا که احساس کردم با مسیح سخن میگویم. آخر من که مسیح را ندیدم، پس این احساسی که در ملاقات سر تا به پای مرا گرفته بود چه بود؟ خاطرم آمد در مکه که بودم نقل بود که حسین با زنان و کودکان بسیار محبت آمیز رفتار میکند، هیچگاه آنان را آزرده نمیکند و به نظرشان احترام میگذارد. این که این مهربانی ها را که گمان می کردم تبلیغاتی از جانب طرفدارانش باشد با چشم خود دیدم، سوار بر اسب با ذهنی مملو از سؤال و ابهام و حیرت راهی کوفه شدم. بین راه مدام حسرت می خوردم که چرا از او نپرسیدم از کجا فهمیده که من مسیحی هستم و چرا بر مسیح درود فرستاد. باید ملاقاتم و کاری را که انجام دادم پنهان می کردم تا مأموران عبیدالله گردنم را نزنند. ساعت هاست که در این بیابان لعنتی سرگردانم، راه را گم کردم، تشنگی امانم را بریده و گرسنگی و خستگی و حرارت بالای هوا سختی این سرگردانی را چند برابر کرده است. گاهی با خود فکر می کنم نکند کوتاه زمانی است که مردم و این بیابان بیاب و علف هم دوزخ من است که قرار است یک ابدیت را در آن سپری کنم. در همین افکار بودم که دیدم صحنه نور امید را در قلبم افزایش داد. یک خیمه، چند بز و مشکی پر آب را از دور دیدم. خوشحالیم دوچندان شد. اول اینکه مطمئن شدم که نمردم و دوم اینکه از این دوزخ رهایی پیدا کرده بودم. آرام آرام که به خیمه نزدیک می شدم خوشحالیم افزون می گشت. آخر صاحب خیمه را هم می شناختم. هرچند آخرین باری که او را دیده بودم کودکی بیش نبود. درست است که 20 سال نداشت، اما به جوانی رشید تبدیل شده بود که تحسین از هیبت مردانش در نگاه هر مشاهدگر بر لبها و ذهنها می آورد. آری، او وهب بود. همکیش و مذهب مسیحی من بود. مرا نشناخت. بانگ برآورد.
کیستی؟
من گفتم وهب، غریبه نیستم. وهب با تعجب گفت
جلوتر بیا ببینم که کیستی، مرا چگونه میشناسی؟
هنگامی که جلوتر رفتم او مرا شناخت، در آغوشم گرفت و گفت
خوش آمدی برادر مسیحی، بگو ببینم در این صحرا چه میکنی؟
من گفتم وهب جان، قبل از هر چیز به جرعه ای آب مهمانم کن که در حال مردنم. چند ثانیه بعد وهب در حالی که همچنان با تعجب به من می نگریست، مشکی از آب گوارا که تا آن لحظه هرگز مانندش را نخورده بودم برایم آورد. مادر وهب که تازه از راه رسیده بود متوجه حضور من شد، جلو آمد و مرا شناخت و به گرمی استقبال کرد. اکنون قدری از روز فاصله گرفته ایم. وهب در حالی که مشغول آتش افروختن برای شب است، سر صحبت را با من باز کرد.
نگفتی بیرون از کوفه و در این صحرا چه میکنی؟
پاسخ دادم: به سمت کوفه می روم. واقعیتش ترس از آن داشتم که وهب مأموریت من را فهمیده باشد و لو بروم و بعد از آن زندان و مجازات. وهب در حالی که از جابجا کردن هیزم های زیر آتش دست کشیده بود، بریده از من پرسید:
از کوفه چه می دانی و چه شنیده ای؟
پاسخ دادم: همانطور که می دانی من آهنگرم و پیشم آهنگری است، اما آنطور که شنیدم حسین پسر علی و نوه پیامبر اسلام به دعوت هزاران نفر از مردم کوفه که از ستم یزید خلیفه خودخوانده به تنگ آمدند راهی کوفه شده است. برای گریز از جنگ و خشونت و کشتار حتی عبادت کعبه را نیز نیمه کار رها کرده و با خانوادهش عازم کوفه است. وهب پرسید:
به نظرت سرانجام این کار چه می شود؟
من گفتم: راستش را بخواهی من بعید می دانم این قصه پایان خوشی برای حسین داشته باشد، زیرا هم مردم کوفه را خوب می شناسم و هم دشمن اصلی حسین در کوفه، یعنی حاکم آنجا عبیدالله ابن زیاد را. در اطراف آتش مشغول صحبت کردن بودیم که زن جوانی از خیمه بیرون آمد و به طرف ما آمد و خوش آمد گویی گرمی از من به عمل آورد. سپس وهب را صدا زد و گفت:
چند لحظه بیا با تو کاری دارم.
وهب عذرخواهی کرد و برخاست و چند قدم آن طرفتر با هم مشغول صحبت و پچ شدند. همانطور که به آنان نگاه می کردم، مادر وهب با مقداری خوراکی از من پذیرایی کرد. مادر وهب با امتداد نگاه دختر جوان را نشانم داد و با لبخند گفت:
او عروس من است. نزدیک به 10 روز است که به عقد وهب در آمده.
ناگهان صدای دختر جوان به گوش رسید:
پس یعنی فردا خواهیم رفت؟
وهب گفت: فردا سپیده صبح به آنجا خواهیم رفت. و حرف همسرش را تایید کرد. از سر کنجکاوی پرسیدم: جایی میخواهید بروید؟ نکنند مزاحمتان شدم. وهب خندید و گفت:
نه برادر مسیحی، تو مهمان ما هستی. اما اینکه پرسیدی کجا خواهیم رفت، ما سعیمان این است که خود را به کاروان عشق برسانیم.
با تعجب پرسیدم: کاروان عشق؟ وهب گفت:
همان کاروان حسین، همان تایید کننده ی کتاب مقدس.
من گفتم: تایید کننده؟ کتاب مقدس؟ از چه چیزی صحبت میکنی؟ وهب، ارتباط این چیزها که نام بردی با یکدیگر چیست؟ مادر وهب به میان حرفمون آمد و با آرامش گفت:
دیروز که وهب اینجا نبود، کاروانی از اطراف اینجا گذر کرد. مردی بلند بالا که همچون ماه میدرخشید و عظمتش مسیح را به ذهن یادآوری میکرد، آمد و سلام کرد. از تبارش پرسیدم. گفت: حسین پسر علی است. حسین از من پرسید: چه مشکلی دارید؟ از کم آبی و تشنگی من در این بیابان گفتم. حسین به من گفت: همراهم بیا. با او رفتم تا به سنگی رسیدم. حسین آن سنگ را از جا کند. آب گوارایی در زیر آن بود که تشنگی تو را نیز برطرف نمود. نه تنها من، بلکه احساس می کردم صحرای ثعلبیه که اکنون در آن هستیم نیز با دیدن این صحنه تمام وجودش را حیرت گرفته بود.
مادر وهب ادامه داد.
حسین به من گفت که ماجرای ما و پیام ما و حرکت ما را به وهب بگو و از خداوند برای ما طلب مغفرت کرد و رفت.
وهب گفت: هنگامی که از صحرا بازگشتم، آب را که دیدم و ماجرا را که از زبان مادرم شنیدم، مجذوب حسین گشتم و حالا می‌خواهم خود را به او برسانم. وهب و مادرش می‌گفتند که مسیح را در حسین یافتند. پسر فاطمه را همچون پسر مریم دیدند. حسین همانند مسیح متحمل آزارهای فراوانی از سوی بددلان و دشمنان خدا شده است. می‌گفتند: حال که حسین را یاور مظلومان دیده ایم، او را تایید کننده ی کتاب مقدس می دانیم. مادر وهب سر وهب را در میان دستانش قرار داد و در حالی که او را می بوسید به او گفت:
خداوند از تو راضی باد که با حرکت و همراهی به سمت حسین مرا نزد مسیح سربلند کردی.
واقعیتی که آنجا به زبان نیاوردم، این بود که من نیز با آنان در این احساسات نسبت به حسین مشترک بودم. اما سعی در پنهان کردن و بعد سرکوب این احساسات داشتم. شب به نیمه رسید و تصمیم به خوابیدن گرفته بودیم. اما می دانستم که هیچ کدام من تسلیم خواب نخواهیم شد. و همینطور می دانستم فردا اتفاقات مهمی در راه است.
حسین قلب تاریخ.
تلاش برای حذف برخی مفاهیم از کتاب‌های درسی. بله، همچنان برجام 20C داره به شکل غیر قانونی در کشور ما اجرا میشه و فعلا به شدت داره تلاش میشه تا تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، حمله آمریکایی‌ها به صحرای طبس و شهید نوجوان 13 ساله حسین فهمیده در کتب درسی ما کمرنگ و کمرنگ‌تر بشه. ما مردم با این رأیی که دادیم واقعا فردا چطوری میخوایم پاسخ شهدا رو بدیم؟ هم قد اسلحه اش بود. عنوان برنامه گل‌های یاس این هفته است به یاد نوجوان 12 ساله‌ای به نام مرحمت بالازاده که برای دفاع از سرزمینمون ایران به شهادت رسید. همین سرزمینی که توسط مسئولینی که ما انتخابشون کردیم داره به تاراج میره.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید نوجوان مرحمت بالازاده. مرحمت در سال 1349 در روستای چایگرمی به دنیا آمد. پدرش در روستاهای اطراف دست فروشی می‌کرد. مرحمت 12 سالش بود که رژیم بعثی عراق به ایران حمله کرد. هیچ کس حتی فکرش رو هم نمی کرد که مرحمت به صورت داوطلبانه برای رفتن به جبهه اقدام کنه. اما فایده ای نداشت. رفت اردبیل اما اعزام نشد. رفت تبریز اما بازم قبولش نکردن. حقم داشتم. آخه مرحمت فقط 12 سالش بود. جسه ی ریزی هم داشت. اون به پدر و مادرش گفت: اینا فکر میکنن من بیخیال میشم. هی میگن سنت کمه. من هر طوری شده خودمو به جبهه میرسونم. مرحمت تنها خودش رو به تهران میرسونه. بماند که چه دردسرهایی میکشه این نوجوان تا با سماجت حتی میره پیش رئیس جمهور وقت، یعنی سید علی خامنه‌ای. اما بازم همون جواب همیشگی رو میشنوه: پسرم شما سنتون کمه. پاسخ مرحمت اما عجیب و تکان دهنده بود. اون گفت: پس از این به بعد دستور بدین دیگه هیچ جا روزه حضرت قاسم رو نخونن. اگه او با 13 سال سن ظهر عاشورا به میدان رفت ولی من اجازه ندارم برم جنگ، پس دیگه نباید روزه حضرت قاسم خونده بشه. صحبت‌های مرحمت به حدی تکان دهنده و تأثیرگذار بود که رئیس جمهور دستخطی با این مضمون نوشت: مرحمت عزیز می تواند بدون محدودیت به منطقه اعزام شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر شما خودتو معرفی کنید و از کدوم منطقه اعزام شدید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من مرحمت بالازاده اعزامی از شهرستان گرمی، سن من 12 ساله هستم که سومین بار آمدن سپه. در عملیات مسلم نقل هم شرکت کردم.
قد جسر گرفتن، گفتم تو اندازه جسر نیستی، یعنی با شعله پوشش اگه میذاشتیم شاید یه مقدارم از شعله پوش از انتر بود از قده، فقط تو اندازه جسر نیست. خب میخوام یاد بگیرم، گفتم بازو بسته کردن شبت یاد میدم، ولی تیراندازیش این لگت داره اینجوریه اذیتت میکنه.
و اونجا اومد وقتی که اومد ما گفتیم که خب حالا که دیگه تاییدی هم گرفتی و اومدید، بچه ها گفتم که بفرستید دارن اوورکوت، توی پاییز بود یادمه، گفتم بفرستید داره چیز بگیره، اوورکوت بگیره. اوورکوت مقسم بدیم، اوورکوت بندازی نبود، اونقدر کوچیک بودا، کم سن سال بود، ریزنقش هم بود، ضعیف بودا. رفتن کوچیکترین اوورکوتی که تو پادگان بود رفتن آوردن، این تنش که میکرد با سه بار ای آستینه رو بالا میزد که آستینش مثلا دستش از توی آستینه بیاد بیرون.
اصلا ورود اولش برای بچه ها با قابل باور نبود، باور نمی کردن، بودن اومده سر بزنه، بابا هاش اومده، با داشت اومده، بعد نه مدت زمان طولانی توی ایک شده ایشان پایین سال بیا تو عمل دیدن، نه خیلی بزرگه، کوچک مرد بزرگه.
با این مجوز دیگه هیچ کس جلودار مرحمت نبود. اون رفت به منطقه و شد سرباز سردار مهدی باکری. مرحمت کاری کرد که سردار باکری برای اینکه به نیروهاش روحیه بده از شجاعتها و رشادتهای مرحمت براشون مثال میزد. وقتی مرحمت به مرخصی میومد به درخواست امام جمعه شهرشون برای مردم سخنرانی میکرد و اونها رو از خطر دشمن آگاه میکرد. مرحمت میگفت: مردم اگر جبهه ها رو خالی بگذارید پای دشمن به سرزمینمون میرسه و چیزی از اسلام و ایران باقی نمیگذاره. یه نوجوان کوچک شده بود رهبر یک ملت. شاهکار مرحمت زمانی بود که افسران بعثی عراق رو بدون اسلحه اسیر گرفت، اونم با یه لوله اگزوز لودر. شب بود و بعثی ها فکر کرده بودن اسلحه خاص و مدرن در دست های مرحمت هست و تسلیم شده بودن. مرحمت حدود 3 سال در جبهه های نبرد بر علیه دشمن جنگید. 14 سالش بود که در عملیات بدر در جزایر جنوب شهید شد. مرحمت بالازاده تا آخرین قطره خون مقاومت کرد، در حالی که همقد و قواره اسلحه‌اش بود. آفرین و درود بر غیرت دلاور ایرانی.
یه روز اومده بود مرخصی، من خیلی اصرار کردم ساکت بده، من بردارم تو نمیتونی. گفت مگه تو کوی آقادا شما هستی که اینقدر به من اصرار میکنی که ساکت بده من؟ با 15 کیلو بار یه اسلحه دوشم باید سر بالایی دارم، شما اونجا هستی مثلا کنم بابا به یه ساکت بردارم.
یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری ولی ایستادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سر انجام این رود مرداب
سلبریتی های ایرانی بر علیه حکم خدا در کتاب ما مسلمان ها قیام کردن و خلاصه موجی را انداختن که حکم قصاص باید حذف بشه. البته این موجه رو خیلی وقت را انداختن ها. یعنی اگه یه حرومزاده پس فطرتی به یک طفل معصومی مثل ستایش تجاوز کرد و بعد هم به قتل رسوندش حق نداریم اعدامش کنیم. این حکمی هست که امثال باران کوثری و ترانه علی دوستی و مهناز افشارها صادر کردن و در واقع دارن بحث حقوق بشری غرب رو تو جامعه ما راه میندازن. یکی نیست به این آدمای چی بگم والا انسان خانمای معلوم الحال بگه بابا همون خدا که حکم قصاص داده اجازه بخشش هم داده، شما الان کجای پیازین که مثلا رو حکم خدا حرف میزنی؟ من با ابوالفضل در نمیافتم. عنوان برنامه حکایت این هفتمون که میتونه پاسخی به منتقدین حکم خداوند باشه میشنویم با اجرای آقای سفری.
حدود 23 سال پیش جوانی که تازه به تهران آمده بود در یک کبابی مشغول کار می شود. شبی پس از تمام شدن کار صاحب کبابی دخل آن روز را جمع می کند و می رود در بالکن مغازه تا استراحت کند. درآمد آن روز کبابی شاگرد جوان را وسوسه می کند و در جریان سرقت پولها صاحب مغازه به قتل می رسد. او متواری می شود اما مدتی بعد دستگیرش می کنند و به اینجا منتقل می شود. حکم قصاص جوان صادر می شود اما اجرای آن حدود 17-18 سال به طول می انجامد. می گویند شاگرد جوان در طول این مدت حسابی تغییر کرده بود و به قول معروف پوست انداخته و اصلاح شده بود. آنقدر تغییر کرده بود که همه زندانی ها قلباً دوستش داشتند. پس از این 17-18 سال خانواده مقتول که آذری بودند برای اجرای حکم می آیند. همسر مقتول و 3 دختر و 7 پسرش آمدند و در دفتر نشستند. فضا سنگین بود و من با مقدم چینی و شرح احوالات فعلی قاتل از اولیای دم خواستم که از قصاص صرف نظر کنند. همسر مقتول گفت من قصاص را به پسر بزرگم واگذار کردم و پسر بزرگ هم گفت که قصاص به کوچکترین برادرمان واگذار شده است. به هر حال برادر کوچکتر هم زیر بار نرفت و گفت اگر همه برادر و خواهرهایم هم از قصاص بگذرند من از قصاص نمی گذرم. زمانی که پدرم به قتل رسید من خیلی بچه بودم و این سالها یتیم بودم و واقعا سختی کشیدم. به هر حال روی اجرای حکم مصر بود. با خودم گفتم شاید اگر خود زندانی بیاید و با آنها روبرو شود چیزی بگوید که دلشان به رحم بیاید. بنابراین گفتم زندانی را بیاورند. یادم هست هوا به شدت سرد بود و قاتل هم تنها یک پیراهن نازک تنش بود. وقتی آمد رفت کنار شوفاژ کوچکی که در گوشه اتاق بود ایستاد. به او گفتم اگر درخواستی داری بگو. او هم آرام رو به من کرد و گفت درخواستی ندارم. وقت کم بود و چاره دیگری نبود. مادر و یکی از دختران در دفتر ماندند و 9 برادر و خواهر دیگر برای اجرای حکم وارد محوطه اجرای احکام شدند. جالب بود که مادرشان موقع خروج فرزندانش از دفتر به آنها گفت اگر از قصاص صرف نظر کنند شیرش را حلالشان نمی کند. به هر حال شاگرد قاتل پای چوبه ایستاد. همه چیز آماده اجرای حکم بود که در لحظه آخر او با همان آرامشش رو به اولیای دم کرد و گفت من یک خواسته دارم. من که منتظر چنین فرصتی بودم گفتم دست نگه دارید تا آخرین خواسته اش را هم بگوید. شاگرد قاتل گفت 18 سال است که حکم قصاص من اجرا نشده و شما این مدت را تحمل کرده اید. حالا تنها 9 روز تا محرم باقی مانده و تا تاسوعا 18 روز. می خواهم از شما خواهش کنم اگر امکان دارد علاوه بر این 18 سال 18 روز دیگر هم به من فرصت بدهید. من سال هاست که سهمیه قند هر سالم را جمع می کنم و روز تاسوعا به نیت حضرت عباس علیه السلام شربت نظری به زندانی های عزادار می دهم. امسال هم سهمیه قندم را جمع کردم. اگر بگذارید من شربت امسالم را هم به نیت حضرت ابوالفضل علیه السلام که بدهم هیچ خواسته دیگری ندارم. حرف او که تمام شد فضا هم عوض شد. یک دفعه دیدم پسر کوچک مقتول منقلب شد. رویش را برگرداند و با بغض گفت من با ابوالفضل در نمی افتم. من قصاص نمی کنم. برادرها و خواهرهای دیگرش هم با چشمان اشکبار به یکدیگر نگاه کردند و هیچ کس حاضر به اجرای حکم قصاص نشد. وقتی از محل اجرای حکم به دفتر برگشتند، مادرشان گفت چه شد؟ قصاص کردید؟ پسر بزرگ مقتول ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. مادرشان هم به گریه افتاد و گفت به خدا اگر قصاص می کردید، شیرم را حلالتان نمی کردم. خلاصه ماجرا با اسم حضرت عباس علیه السلام ختم به خیر شد و دل 11 نفر با نام مبارک ایشان نرم شد و از خون قاتل پدرشان گذشتند.
ای امیر بی نظیر کائنات، ای زلال عشق تو آب حیات، مادرت گفته به تو الماس من، جان تو جان حسین عباس من. من تمام عمر نامت بردم، روزی از خانه کرامم خوردم، معرفت پیش تو قد خم می کند، سجده بر سالار عالم می کند.
دوستان، هفته گذشته قسمت اول ویژه برنامه نفس حق رو براتون پخش کردیم و این هفته قسمت دوم و آخرشه و این بار با یه جور مکاشفه روبرو میشیم به نام این پیکر وارث آدم است که غرق در خون ایستاده است. سخنان تکان دهنده شهید دکتر علی شریعتی.
پیش چشمم را پرده ای از خون پوشیده است. صحرای سوزانی را می نگرم با آسمانی برنگ شرم و خورشیدی کبود و گدازان و هوایی آتشویز و دریای رملی که افق در افق گسترده است. جویباری کفالود از خون تازهی که می جوشد و گام به گام هم سفر فرات است و شمشیرها از همه سو کشیده و تیرها از همه جارها و خیمه ها آتش زده و رجال در اندیشه قارت و کینه ها زبان کشیده و دشمن همه جا در کمین و دوست بازیچه دشمن و هوا تفتیده و قربت سنگین و زمین شور زاری بی حاصل و شنها داغ و تشنگی جنگزا و دجله سبز دور و فرات سیاه مرز کین و مرگ در اشغال خصومت جاری و می ترسم در سیمای بزرگ و نیرومند او بنگرم، او که قربانی این همه زشتی و جهل است. به پاهایش می نگرم، به پاهایش می نگرم که همچنان استوار و صبور در خون ایستاده است و این تن صدها ضربه را همچنان به پا داشته. ترسان و مرتعش از هیجان نگاهم را بر روی چکمه ها و دامن ردایش بالا می برم. اینک دو دست فرو افتاده، دستی بر شمشیری که به نشانه شکست انسان فرو می افتد، جای انگشتان خونین بر قبضه شمشیری که دیگر افتاد و دست دیگری همچنان بلا تکلیف. نگاهم را بالاتر می کشانم، از روزنه های زره خون بیرون می زند و بخار غلیظی که خورشید صحرا آن را می مکد تا هر روز صبح و شام در فلق و شفق به انسان و انسان همیشه نشان دهد و جهان را خبر کند. نگاهم را بالاتر می کشانم، گردنی که همچون قله حرا از کوهی روئیده و ضربات بی امان همه تاریخ بران فرود آمده، وارث تاریخ به سختی هولناکی کوفته و مجروح است اما خم نشده. نگاهم را از رشته‌های خونی که بران جاری است باز هم بالاتر می کشانم. ناگهان چتری از دود و بخار همچون توده ی انبوه خاکستری که از یک انفجار در فضا می ماند و دیگر هیچ. سنجه قلبم را وحشیانه در مشت می فشرد، دندانهایی به قیز در جگرم فرو می رود، دود داغ و سوزندهی از اعماق درونم بر سرم بالا می آید و چشمانم را می سوزاند. شرم و شکنجه سخت آزارم می دهد، شرم و شکنجه سخت آزارم می دهد که هستم. چقدر دردناکی که آدم از بودنش شرم داشته باشه و زنده بودنش ننگین باشه برای خودش و همین که ببینه هنوز هست براش بزرگترین جرم باشه. عشق امانم نمیدهد، نمیتوانم ببینم. پیش چشمم را پرده ای از عشق پوشیده است. در برابرم همه چیز در ابهامی از خون و خاکستر میلرزد اما همچنان با انتظاری ملتهب از عشق و شرم خیره می نگرم. شبهی در قلب این ابر و دود باز می یابم، طرح گنگ و نامشخص یک چهره خاموش، چهره رب و نوعی اساطیری که اکنون حقیقت یافته است. هیجان و اشتیاق چشمانم را خشک می کند. غبار ابهام تیره‌ای که در موج اشک من می لرزید کنارتر می رود و روشنتر می شود و خطوط چهره خواناتر. همکنون سیمای خدایی او را خواهم دید. چقدر تحمل ناپذیر است، چقدر تحمل ناپذیر است دیدن اون همه درد، این همه فاجعه در یک سیما، سیمایی که تمامی رنج انسان را در سرگذشت زندگی مظلومش حکایت می کند، سیمایی که مفتی اعظم اسلام او را به نام یک خارجی عاصی بر دین الله و رافض سنت محمد محکوم کرده و به مرگش فتوا داده. در پیرامونش جز اجساد گرمی که در خون خیش خفتند کسی از او دفاع نمی کند. همچون تندیس قربت، همچون مجسمه قربت و تنهایی و رنج، از موج خون در صحرا قامت کشیده و همچنان بر ره گذر تاریخ ایستاده، نه باز می گرده که به کجا، نه پیش می رود که چگونه، نه می جنگد که با چه، نه سخن می گوید که با کی، و نه می نشیند که هرگز ایستاده ایستاده است و تمام جهادش این که نیفتد. همچون سندانی در زیر ضربه های دشمن دود، در زیر چکش تمامی خداوندان سگانه زمین در طول تاریخ، از آدم تا خودش، به سیمای شگفتش دوباره چشم می دوزم. در نگاه این بنده خیش می نگرد، خاموش و آشنا، با نگاهی که جز غم نیست. همچنان ساکت می ماند. نمی توانم تحمل کنم، سنگین است. تمامی بودنم را در خود می شکند و خرد می کند. می گریزم، اما می ترسم تنها بمانم، تنها با خودم. تحمل خیش نیست، سخت شرم‌آور و شکنجه آمیز است. به کوچه می گریزم تا در سیاهی جمعیت گم شوم. در هیاهوی شهر صدای سرزنش خیش را که هنوز هستی نشنوم. خلق بسیاری انبوه بر سر و روی و پشت و پهلوی خود می زنند و مردانی با رداهای بلند و امامه پیغمبر بر سر و آه، باز همون چهره های تکراری تاریخ، غمگین و سیه پوش، همه جا پیشا پیش خلایق، تنها و آواره به هر سو می دوم. من تنها و آواره به هر سو می دوم، گوشه آستین این را می گیرم، دامن ردای او را می چسبم، می پرسم با تمام نیازم، می پرسم غرق در اشک و درد، این مرد کیست؟ دردش کیست؟ این تنها وارث تاریخ انسان، وارث پرچم سرخ زمان، تنها چرا؟ چه کرده؟ چه کشیده؟ به من بگویی نامش چی؟ هیچ کس پاسخم را نمیگوید. پیش چشمم را پرده ای از عشق پوشیدم.
تمام جهل و مستی تصمیم گرفتم دفترچه روزگار را با پاک کن مهر و عطوفت پاک کنم و از اول با نام تو روزگار را آغاز کنم. هنوز در نخستین صفحات آن ماندم و مطلبی برای نوشتن ندارم. تا پایان نوشتن انتظارت را می کشم. دیوان مسلمانی که در روزهای انتظار هزار بار به دیوانگیش ایمان می آورد.
خب رفقا، به پایان برنامه 258 از سری برنامه زنگ بیداری رسیدیم. از اونجایی که دوستان در هفته آینده به برنامه یا مراسم بسیار باشکوه‌تر و بهتر از برنامه ما میپردازند و خواهند پرداخت، یعنی در واقع پیاده روی اربعین، ما سه‌شنبه هفته آینده برنامه نداریم و انشاءالله بعد از مراسم اربعین باز در خدمت شما خوبان هستیم. در پناه حق باشین. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق.
هر شب چشمامون به آسمونه، پس که می آیی خدا می دونه.